بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب در بحث مکان نمازگزار رسیدیم به مکانهایی که نماز در اونجا مکروه هست. خب مواردی رو ایشون خواهند شمرد که اینها رو خود شما به صورت فهرست 1 و 2 و 3 و 4 این موارد رو میتونید فهرست کنید و موارد کراهت در واقع هست. میفرماید که فی الامکنه التي تکره الصلاة فیها، امکنه جمع مکان، تکره هم نایب فاعلش صلاة هست، در مکانهایی که مکروه هست نماز در اون مکانها، فیها به امکنه برمیگرد. تکره الصلاة فی الحمام، یکی از موارد کراهت حمام هست. خب حمام دیگه تعریفی نداره. و اول بیت المخصوص الذي يغتسل فيه، جای خاصی است، خانه خاصی است که غسل در او انجام میشه و برای نظافت و این هاست دیگه. و فی بیوت الغائط، و در دستشویی و توالت و اینها، بیوت الغائط یعنی در واقع همون توالت و مرحاض و دستشویی. لنهی عن، نهی شده ازش. حالا شما بفهمید که دستشویی که حالا اینقدر جا نداره کسی نماز بخونه. خب دستشویی بزرگ هست، مثلا دستشویی عمومی و بزرگ، اونجا ممکنه سکو داشته باشه، جاهایی داشته باشه و انسان ناچار بشه مثلا. به هر حال کراهت داره. ولأن الملائکه لا تدخلوا بیتن یبالو فی ولو فی اناین، اینجا ممکنه که دستشویی هم این موقع کنارتر باشه، ولی یک فضاییست، یک خانهیست، مثلا چند تا دستشویی هم داره، یه فضایی هست، تو اون فضا جای خالی و حتی جای پاک هست که انسان نماز بخونه. با این حال فرمودن کراهت داره، چون ملائکه داخل نمیشود در خانهی که بول بشود در آن خانه، ولو فی اناین، ولو در یک ظرفی. خب حالا این ممکنه که در خانه‌های آپارتمانی هم این سوال پیش بیاد که حالا اینم بالاخره یه گوشه از اتاق، یه گوشه از اون جایی که انسان میشینه، مگر اینکه حالا با شستشو دادن و اینها تمیز باشه و مثلا بول درش نباشه و هم درش بسته باشه که در واقع یه حالت جدایی داشته باشه. ملائکه داخل نمیشن در خانه‌ای که بول درش بشه ولو در یک کاسه، در یک ظرفی. در یک ظرفی انسان بول کنه بذاره گوشه خونه، مثلا گاهی به واسطه مریضی و اینها پیش میاد که در مریضی در منزل مثلا هست، اینجا فرمودن که ملائکه داخل نمیشه. خب ملائکه که داخل نشه، نماز در جایی که ملائکه حضور پیدا نکنن کراهت داره، اینم از این جهت میشه. فهازا اولا، یعنی این به طریق اولا، یعنی اگر حالا فرض بفرمایید که در یک اتاقی، در یک انا و ظرفی بولی باشه که ملائکه باعث میشه که وارد نشن، حالا در دستشویی که دائما این مسائل هست طبیعتا به طریق اولا وارد نمیشن. و بیوت و نار، جایی که خانه آتش هست، مثلا کوره ها فرض بفرمایید، مثل گلخن حمام که قدیم میگفتن تون حمام، یه قسمتیه که حمام رو اونجا محل کوره و آتشش بود که حمام رو داغ میکردن، حالا با هیزم یا با نفت و گازوئیل و اینها، بعدن هم با گاز، به هر حال یه قسمتی باشه که اون آب حمام عمومی اونجا داغ میشه. یا کوره گچ و آهک، یا آشپزخانه های بزرگ که مثلا آتش افروخته توش هست و اینا، خانه در واقع آتش هست اینا. به هر حال بیشتر منظور توی کارخانه ها و اونا قسمتی است که کوره درش هست. و بیوت المجوس، خانه شخص مجوسی که آتش پرسته. للخبر روایت اینطوری داره و لعدم انفکاکها عن النجاسه، و به خاطر اینکه خانه مجوسی ممکنه از نظر نجس و پاکی مشکل داشته باشه، منفک نشود، عدم انفکاک این بیوت یا بیوت مجوس از نجاست. و تزول الکراهه بالرشهی، بعد کراهت از بین میره، به رشه یعنی به رش الماء، با پاشیدن آب. البته اینجا رشهی که برمیگرده به آب مرجع نداره، اینجا مرجع زمینی براش قبلش ذکر نشده، ولی در لمعه عبارت طوری هست که بحث آب و اینها احیانا میشه مرجع زمیرش رو درست کرد، ولی منظور به هر حال آب هست، یعنی به رش الماء. خب این هم راجع به این مسئله. بعد میفرماید که و بیتون فیه مجوسیون، و در خانه‌ای که در آن خانه مجوسی هست، و ان لم یکن البیت له، اگرچه خانه برای او نیست. مثلا مجوسی آمده یه خانه‌ای رو اجاره کرده یا یه جایی مثلا مهمان شده، مدتی مانده، اینجا هم کراهت داره که خانه مال اون نیست. اون بیوت المجوس یعنی خانه مال مجوس هست، ممکنه حالا یک مسلمانی رفته اونجا نشسته اجاره کرده از مجوسی، با این حال کراهت داره، ولی اگر اونجا مثلا آب بپاشه اون کراهتش از بین میره. ول معتن، معتن یعنی محل خوابیدن و زانو زدن شتر، کنار آب، کنار آب، جایی که شتر برای آب خوردن اونجا زانو میزنه و آب میخوره، اونجا رو میگن معتن. در معتن هم اشکال داره. و مجرى الماء، محل جریان آب، مثل کف رودخانه ها. حالا یه وقتی ممکنه که خشک باشه، یه رودخانه آب نداشته باشه، ولی محل جریان آب هست، جوی آب هست یا رودخانه هست، اونجا نماز خوندن کراهت داره. حالا به خاطر مثلا خطری که داره یا دلیل دیگری داره، به هر حال کراهت داره. و سبخه، زمین نمکزار، اونجا هم کراهت داره. قرن نمل، لانه مورچگان. و فت طریق، در راه، سر راه مردم نماز بخونه. ان لم یعتلها، اگر باعث مسدود شدن راه نشه، چون اگر راه باعث مسدودی و مزاحمت بشه که نماز باطله و حرامه به اصطلاح، یعنی مسدود کردن راه، سد معبر درست کردن، این رو ایشون نمیگه، چون سد معبر اگر بشه اون نماز اصلا درست نیست. ولی نه، فرض کنم یه گوشه ای از راه هست، سد معبر نمیشه، یا تو اون راه رفت آمد موقع نماز این شخص نیست یا کمه و سد معبر نمیشه، با این حال کراهتش محرز هست و سر جای خودش هست. و الا حرام، و الا حرام خواهد بود، یعنی اگر باعث تعطیلی راه بشه حرام خواهد بود. و بین المقابر، بین قبرها، و الیها یعنی به سوی قبرها، ولو قبرن واحدا یعنی روبروی شخص ولو یه قبر باشه، اینم اشکال داره. الا به حائلن، مگر اینکه حائل داشته باشه. در لمعه ادامه عبارت این است که ولو کانت القبور خلفه او مع احد جانبه فلا کراهته، یعنی اگر قبر پشت سر باشه یا مثلا در یک طرف فقط قبر باشه این کراهت نداره، ولی اینی که الان کراهت داره این استش که قبر روبروی شخص هست یا انسان بین دوتا قبر یا بین مقبره ها نماز میخونه. بعد میفرماید که الا به حائلن، مگر اینکه حائلی باشه، یعنی اگر روبروی ما قبری هست ما یک مانعی بذاریم که بین ما و اون قبر حائل باشه، مثلا پرده ای باشه، دیواری باشه، اینا حائله دیگه. ولو انزتن، ولو اینکه این حائل یه عصایی باشه. انزا به عصایی میگن که تهش آهن باشه. میفرماید که ولو عصا، عصایی که اون تهش که به زمین میخوره آهن باشه، این رو بهش میگن انزا. ولو عصا باشه، او بعد عشرت از رو، یا اینکه اگر حائل نیست فاصله 10 ذرا، 10 ذرا حدود 5 متر میشه، 4.5 متر 5 متر. یعنی اگر ما روبروی ما قبر هست ولی 5 متر از ما فاصله داره، یا ما بین قبور هستیم ولی از طرف راست و چپ 5 متر قبر ما فاصله داره، اون دیگه اشکالی نداره، اونجا دیگه بحث حائلم نیاز نیست. و علی الثلج اختیارن، و در برف انسان نماز بخونه در حالت اختیار، یعنی میتونه که در غیر برف هم بخونه، ولی اگر تو برف بخونه کراهت داره. یه وقت از اضطرار داره، اونجا دیگه کراهت برطرف میشه، یعنی جای دیگری نیست، بیابان داره برف میباره، اونجا دیگه کراهت نیست. البته وقت ما که میگیم روی برف بخواند کراهت دارد، ما تمکن الاعضا، اونجایی که اعضا حرکت نکنه و تمکن پیدا کنه، یعنی استوار باشه روی زمین، اما بدونه. ولی اگه برف انقدر زیاد هست، انسان وقتی که میخواد بخونه دست و پاش در واقع فرو میره، فلا اون نه، معل اختیار. البته اینا معل اختیار اشکال داره، یعنی مع تمکن الاعضا اگر باشه کراهت دارد. یه اختیار اونجا داشتیم، یعنی برف کم باریده، 10 سانت برف آمده، 5 سانت برف آمده، در حدی نیست که تمکن انسان رو به هم بزنه. اونجا در حالت استقرار که کراهت نداره، یه همچه حالتی در حال اختیار کراهت داره. ولی حالا بدون تمکن، فرض کن برف زیادیست، اون در حال استقرار که اصلا نمیشه خوند، باطله در حال اختیار. در حال استقرارش هم دیگه اشکال نداره، چون فرض این است که هیچ راه دیگری نیست، مثل نماز خواندن در ماشین و هواپیما و روی مرکب است. لذا ایشون میفرماید که بدون تمکن فلا، یعنی جایز نیست. وقتی که برف زیاده و انسان دست و پاش آرام نمیتونه بگیره و حرکت میکنه، چون برف فرو میره دیگه، اینجا اصلا فلا، یعنی نماز اصلا صحیح نیست. البته معل اختیار، در حالت اختیار صحیح نیست، وقت به استقرار بکشه اون نماز صحیح است. و کذا تکره الی نار مزرمه، و مکروه است انسان به سوی آتش برافروخته و شعله ور نماز بخونه. آتش دو جوره، یه وقت هستش که یه هیزمی رو انسان میسوزونه، این آتش شعله میکشه، شعله های آتش دیده میشه. یه وقت هست نه، یه آتشی هستش که شعله ای نداره، مثلا فرض کنید این هیزم‌ها که وقتی که سوختن زغال شدن آتش هست ولی شعله‌ای نداره. آتش شعله‌ور اگر باشه نماز خوندن مکروهه. و فر روایت کراهت و صلات الی المجمره، در روایت آمده که مکروه است نماز به سوی مجمره، یعنی محلی که آتش توش می‌ذاشتن، مثلا منقل، ظرف آتش. مجمره یعنی منقل. من غیر اعتبار الاضرام، محلی که آتش درش هست و اضرام تو روایت اعتبار نشده، یعنی شعله بر بودنش توی روایت نیامده. و هو کذالک، و این همینطوره، یعنی لازم نیست این آتش شعله بر باشه، همین که آتشی باشه کراهت داره ولو شعله بر هم نباشه. تو روایت هم هستش که جایی که توش آتش روشن میکنند مجمره به اصطلاح هست، منقل هست، این در واقع آتش توش هست دیگه، در حالتی که توی این منقل آتش باشه کفایت میکنه که ما بگیم مکروهه، شعله ور بودنش دیگه لازم نیست. البته اینجا منظورش این نیست که منقل آتش نداشته باشه، نه، اضرام اعتبار نشده، یعنی این منقل توش آتش هست ولی شعله ور بودن لازم نیست، چه شعله ور باشه چه شعله ور نباشه کراهت داره که ما درش نماز بخوانیم. او الی تصاویره، یا ما به سوی تصاویر نماز بخونیم. منظور از تصاویر یعنی صورت حیوان هست دیگه، صورت حیوان هست و عکس انسان و حیوان، عکس انسان و حیوان اگر روبروی ما باشه کراهت داره. تو رساله ها هست دیگه، حتی تو رساله ها ظاهرا اینطوری است که روبروی ما باشه کراهتش بیشتره، ولی اگر کنار یا پشت سر باشه بازم کراهت داره، کراهتش کمتره. ولی حالا اینجا میفرماید روبروی عکس نماز خوندن کراهت داره، همین مقدار. و تزول الکراهت به سترها به صوب و نحوه، کراهت زائل میشه ما بپوشانیم اون تصاویر را با لباسی و مانند آنها را، پتو باشه، لباس باشه، یه چیزی جلوش بذاریم. این نحوه رو زدیم به صوب، یعنی دو جور معنا میشه کرد. بگیم که پوشاندن اون تصاویر با لباس و مانند آنها یه پارچه ای باشه، یا حتی یه تابلوی شما جلوش بذارید، بالاخره پوشونده بشه. و نحوه لباس، ممکنه هم نحوه رو بزنیم به سترها، یعنی به پوشاندن و مانند پوشاندن، چیزی باشه مثل پوشاندن، مثل اینکه مثلا اون تصویر رو انسان اونجا برداره، یا مثلا فرض کنید که تصویر رو مخدوش کنه، یه کار بکنه که دیگه اون تصویر اونجا نباشه. ولی خب اون دو اولی که ما معنا کردیم راحت تره، یعنی بپوشانیم با لباس و امثال لباس. او الی مصحف مفتوح، یعنی روبروی قرآنی که باز هست، اینم نماز کراهت داره، به شرط الابصار، به شرطی که ما اون قرآن رو ببینیم. ولی اگر در تاریکی مثلا باشه فرمودن اشکال نداره، یا شخص اگر کور باشه اشکال نداره، ولی اگر شخص بینا باشه و چشمش مثلا میفته این اشکال داره، کراهت داره. و الحق بهی، و ملحق شده به این مسئله مصحف مفتوح، التوجه الی کل شاغل، توجه به هر چیزی که انسان رو مشغول کنه، من نقشن و کتابتن، حالا از تصویر، حالا ممکن تصویر گل و گیاه باشه ولی انسان مشغول به او بشه، و نوشتار که انسان مشغول به او بشه، و حال هر چیزی که حواس انسان رو پرت کنه، این کراهت داره. او الی وجه انسانن، یا انسان نماز بخونه روبروی صورت یک انسان، یعنی انسانی روبروی او باشه. حالا ممکنه اون انسانی که روبروی او باشه یه وقت یک شخصی پشتشو به ما کرده، مثل که تو صفای نماز جماعت اینطوریه، اون نه، ولی یه وقت هستش که نه، روشو به ما کرده و نشسته یا ایستاده یا خوابیده، بالاخره انسانی روبروی ما قرار گرفته. او بابون مفتوح، یا درب مفتوحی، درب بازی باشه که احیانا مثلا انسان حواسش پرت میشه یا رفت آمدی میشه. علل مشهور فیه ما، یعنی مشهور این دو مورد رو دارن، ولا نس علیه ما ظاهرن، ولی روایتی نداره، روایتی در ظاهر ما ندیدیم که نسبت به وجه انسان و باب مفتوح روایت داشته باشه، ولی بقیه موارد نه، اونا روایت داره. او اله هایتن ینز من بالوه، او اله حائتن، یعنی ما به سوی دیوار روبروی ما دیواری باشه که این نمناک باشه، منتها نمش رو از بالوعه، بالوعه یعنی اون چاه مسترا، یا در واقع چاله‌ای که توش بول میشه بهش میگن بالوعه، جایی که نجاست جمع میشه. یعنی زمن بالوعه، یعنی نم میکشه و نمناک هست، خیس هست، منتها خیسیش از نجاسته. حالا ما روبروی یه همچین دیواری نماز بخونیم. بالوعه چیه؟ یا بالو فیها، یعنی بول می شود در اون چاه، در اون چاله، یعنی پشتش در واقع نجاست است و اینم نم کشیده. ولو نزب القائد فاولا، و اگر این نمناک بشه با مدفوع، یعنی علاوه بر بول مدفوع هم هست، خب این دیگه کراهتش بیشتر هم هست. و فی الحاق غیره من النجاسات وجهون، حالا اگر یک دیواری باشه که نم کشیده از نجاست، ولی نجاست از قبیل بول و غائط نیست، مثلا فرض بفرمایید که پشتش قصابیه، مثلا خون ریخته، مثلا این خونها دیوار نم کشیده و این نم نجس هست دیگه در واقع، چون نم خون هست، اون وقت این نجاست، یا مثلا یک جاییست که مشروب پشت سرش، پشت اون دیوار مثلا ریختن، از اون نجاست غیر اینها هست. خب آیا این نجاسات رو هم اگه این دیوار ما نمناک باشه، این رو ما جزو بول و غائط حساب کنیم؟ میگه اگر الحاق کنیم غیر بال و ارا یا غیر بول و غائط را از نجاسات، یعنی بیاییم خون رو هم مثلا شراب رو هم اینا رو جزو اینا قرار بدیم، وجهون میگه این به اصطلاح موجه هست و صحیح هست. به اصطلاح ایشون کنده میگه اونا هم مکروهه. اگر دیواری نم کشیده باشه از یک نجاست دیگری، اونم کراهت داره. و تکره و ایزن فی مرابز دواب، کراهت داره ایزن همچنین در محل استراحت و خوابیدن دواب. مرابز دو تا معنا داره، یکی معنای طویله است که استراحت به اصطلاح چارپایان اونجا هست، یکی هم اصلا محل خوابیدن چارپایان، یعنی یک جایی هست که حالا ولو در بیابان هست زیر سایه درخت چارپایان میان اونجا استراحت میکنن میخوابن، هر دو جور معنا شده. ولی معمولا گفتن که مرابز یعنی طویله، طویله چارپایان، مگر طویله گوسفند یا مگر جایی که گوسفند ها میخوابن، اینجا گفتن اشکال نداره. فلا به عصبه ها یعنی مرابز غنم اشکالی نداره، به ها برمیگرده به مرابز الغنم، جایی که گوسفند ها درش استراحت میکنن و پشکل در واقع اونجا هست، اینها اشکال نداره در خصوص گوسفند. فلا به عصبه ها، ولی اگر مثلا گاو باشه، چون گاوداری مثلا هست، گاوداری هست، اینا کراهت داره. فلا بعصبه ها اشکالی نداره مال گوسفند اگر باشه، لر روایت در روایت چون آمده که اشکال نداره، معللن به انها سکینتون و برکت، تعلیل آورده شده در روایت که این در واقع مرابز غنم محل استراحت گوسفند ها باعث سکینه و آرامش میشه و باعث برکت میشه. البته حالا گوسفند اینطوریه که همه چیزش در واقع خداوند متعال درش خیر و برکت قرار داده. ولا بأس بالبيئة والكنيسة مع عدم النجاسة، اشکال نداره که انسان در بیعه نماز بخونه. بیعه که جمعش میشه بیع، همون معبد یهود هست، کنیسه کلیسا هست که معبد نصارا هست، یعنی نصرانی ها اونجا یک شنبه ها برنامه ای دارن. حالا اگه انسان میخواد بره در یک کلیسای نماز بخونه، اون اشکال نداره اگر نجاست درش نباشه، کراهت هم اینجا نفرموده که داره، لا بحثه، اشکالی نداره. نعم یستحب با رش و موضع و صلاتهی منها، یه کلمه رش و اونجا داشتیم قبلا، و تزول در صفحه قبل و تزول کراهه به رش شهی، گفتیم که رش یعنی پاشیدن آب، این مرجع ضمیر به آب برمیگرده که الان اینجا نیست، ولی حالا این رو یه جور دیگه میشه معنا کرد که ما اونجا رش رو بزنیم، رشهی رو بزنیم به بیت، یعنی تزول الکراهه به رش اون بیت، یه به اصطلاح خود رش یعنی پاشیدن آب دیگه، این رشهی رو هی رو نزنیم به آب که اون وقت بگیم که این مرجع ضمیرش کجا هست، و به نظر میرسه که این درست باشه و اون توضیحی که من قبلا دادم اون توضیح صحیح نباشه که ما دنبال مرجع ضمیر بگردیم. یعنی در صفحه 59 که صفحه قبل هست، سطر چهارم، در اون پاراگراف یعنی اول درس که شروع کردیم گفتیم تزول الکراهه به رش، یعنی آب پاشی، خود رش یعنی آب پاشی، دیگه نیاز به کلمه آب نداریم، آب پاشی آنهی به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به البته بیت. بیت اینجا کجا هست؟ بیت رو از بیوت میگیریم دیگه، چون اگه بخوایم برگردونیم به بیوت، بیوت جمع مکسره مثلا رشه ها میشه، ولی نه بگیم رشه یعنی آب پاشی، خود رش یعنی آب پاشی، هی یعنی اون در واقع بیت، آب پاشی آن خانه. اینجا هم همینطور معنا میکنیم، میگیم که رش موضع صلاتهی منها، رش یعنی آب پاشیه، جای نمازش، منها یعنی از اون بیعه و کنیسه، ها برمیگرده به البیعه اول کنیسه، یعنی به نحوه تردید بیعه یا کنیسه، که اونجایی که میخواد نماز بخونه یه مقدار آب بپاشه، و ترکهی حتی یجف، و ترک کنه اون موضع رو، رها کنه تا خوش بشه. معلومه که آب زیادی نمیخواد که مثلا ما شرنگ آب بگیریم اینو، نه یه مقدار به اصطلاح یعنی آب کمی میریزیم که چند دقیقه صبر کردیم خوش بشه که بشه نماز خوند. خب آیا همین مقدار باعث پاکی میشه؟ بله، حالا همین مقدار گفتن، ما هم همین مقدار در واقع اکتفا میکنیم. اسلام در بحث نجس و پاکی خیلی سختگیری نکرده. خب پس اشکالی نداره که ما در معبد یهود و معبد نصارا نماز بخوانیم، و البته بهتره که این مقدار آب بپاشیم قبلش و بذاریم خوش بشه بعد نماز بخوانیم. و هل یشترط فی جواز دخولها اذن و اربابها؟ آیا باید اجازه هم بگیریم از صاحبان کلیسا، حالا اون مسئولی که اونجا از کلید داره یا کشیشه یا هر کس هست؟ چون تو مساجد ما بالاخره خادم هست، هیئت امنا هست، اونجا هم بالاخره اینطور هست دیگه، افرادی هستن که مسئول هستن، از مسئولینش باید اجازه بگیریم؟ احتمال هل ماتن، احتمال داده این شرط را که باید اجازه بگیریم. طبعا لغل از الواقف، درست شارع ما گفته اونجا نماز بخون، این از نظر شارع اشکالی نداره، یعنی شارع گفته از نظر من اشکالی نداره، ولی این به اون معنا نیست که اجازه شارع، مثل این است که شارع ما میگه که از نظر من اشکال نداره که شما مثلا فرض فرمایید تو منزل نماز بخونی، تو مسجد لازم نیست بخونی، مثلا اشکال نداره که تو منزل خودت باشه یا منزل دیگری باشه، حتما لازم نیست تو خانه خودت باشه، یعنی از نظر من مانع نیست. ولی این به معنا نیست که اگر طرف ناراضی هم باشه ما بریم تو منزل دیگر بگیم شارع اجازه داده دیگه، شارع گفته که اشکال نداره تو منزل خودت باشه، منزل همسایه باشه، این از نظر شارع اشکال نداره، ولی به این معنا نیست که اجازه هم نخواد. حالا اینجا در روایت است که اشکال نداره شما تو معابد یهود هم بخونید، نه نظر ما اشکال نداره، ولی آیا به این معناست که شما اجازه هم نگیر؟ این حالا فرمودن که در ماتن در ذکرا گفته که نه شرط است، این احتمال داره که شرط باشه. چرا؟ طبعا لغرض الواقف، به خاطر تبعیت از غرض واقف، اون کسی که این کلیسا رو ساخته و وقف کرده منظورش چی بوده؟ استفاده یهود و نصارا بوده، نه استفاده مسلمان ها. و عملا بالقرینه، اینجا عمل داریم میکنیم به قرینه، قرینه حالیه منظوره دیگه، قرینه لفظیه که نیست، قرینه یعنی شاهد حال. شاهد حال به ما چی میگه؟ شاهد حال ما میگه که اونها راضی به ورود کسی که دینش رو قبول نداره نیستن. یعنی همونطور که ما راضی نیستیم یه بت پرست بیاد تو مسجد یا یه مسیحی بیاد تو مسجد ما مثلا دین ما را قبول نداره، اینجا هم همین خود کلیسا شاهده برای این مسئله است که کلیسایی ها باید بیان، کسی که کلیسا را قبول نداره چطوری بیاد در کلیسا؟ و فیه قوه، و این قوی هست، یعنی شرط میخواد و منافاتی هم با حرف شارع نداره، یعنی شارع گفته که شما در کلیسا نماز بخون مانعی نداره، یعنی نماز باطل نیست. چطور گفته که در راه بخوانی باطله، راهی که راه مردمو بند بیاری؟ چطور گفته بین قبور بخوانی مکروه؟ نظر خودشو گفته، گفته اینجا مکروه، اینجا باطله، اینجا نمیدونم مثلا حرامه، فرض کن اینا رو گفته. میگه که از نظر من مشکلی نداره. ولی از نظر من مشکلی نداره به این معنا نیست که شما اجازه هم نگیری. این از نظر شارع مشکلی نداره، از نظر اونها هم باید، یعنی این طرف قضیه درسته. یه بار شارع باید ما اجازه بده، یه بار هم اون طرف قضیه رو درست کنیم. خب این یه فتوا. ولی یه نظرم این استش که نه، نیازی نیست، و وجه العدم اطلاق الاخبار بالاذن و فی الصلات بها، میگیم که اخبار اطلاق داره، یعنی روایت اجازه که گفته نمازو در کلیسا بخوان و اجازه دادن، این روایت که اجازه دادن اجازه رو مقید به اذن یا رضایت صاحب نکردن، نگفتن که اشکالی ندارد که در کلیسا نماز بخوانی به شرط اجازه از صاحبان، شرطی نکردن. همین که شرطی نکردن، ما به همون لابعثی که شارع گفته عمل میکنیم و میگیم شارع اجازه داده و اجازش رو هم مشروط به اجازه دیگری نکرده و مشروط به رضایت صاحبان کلیسا نکرده. و وجه العدم اطلاق الاخبار، اخباری که اذن داده، اطلاق داره در چی؟ اطلاق اخبار تو کدوم قسمته؟ بل اذن، یعنی اذن اونها مطلقه، نگفتن ما اذن میدهیم اذن مشروط یا اذن مقید یا اذن میدهیم به شرطی که صاحبانش راضی باشن، شرطی نکردن، گفتن اذن میدهیم که شما نماز بخونید. همین که اذن مطلق دادن در صلات بها، یعنی فیها، در این بیع، در این بیعه و کنیسه، این همون کفایت میکنه. خب دو تا دلیل رو گفتیم، وجه هر یک از دو دلیل رو هم گفتیم، وجه این اطلاق بود، وجه اون هم این استش که حتی اطلاق هم منافات با این مسئله نداره، یعنی از نظر شارع اشکال نداره، ولی این که حالا از جهات دیگه اشکال داشته باشه، این از قبیل این استش که شارع گفته که اگر سگهای شکاری برای شما شکار آوردن بخورید، یعنی از نظر ذبحش خیالتون راحت باشه با شرایطی که در اسلام ذکر شده، ولی این به معنا نیستش که ما نشوریم، نه بالاخره آب دهن سگ ریخته باید اون رو بشوریم، ولی این از این جهت گفته اشکال نداره. اینجا هم اگر شارع ما میگه که اشکال نداره که شما در معبد یهود نماز بخونید، چرا مجوسی رو نگفته؟ اونجا اشکال داشته به نظرش، حالا یا باطل بوده نماز یا مکروه بوده اونو نگفته، ولی در معبد یهود و نصارا گفته که اشکال نداره. مثلا چرا در بتکده نگفته؟ نگفته که در بتکده برو بخون. خب اون از نظر شارع اشکال داشت. اینجا هم میگه از نظر من مشکلی نداره، اینم عبادتگاهاست و عبادت خدا میشه، شما برید عبادت کنید. چون اسلام در واقع یه رفاقتی داره با معبد یهود و کلیسا، در اون قرآن هم هستش که به اصطلاح اگر این نبود که بعضی مردم به جان بعضی دیگر میافتن و اللهم اشغل الظالمین به ظالمین میشه، معابد و کلیساها و مساجد اینها خراب میشد، یعنی اونها میومدن و افراد ظالم و محل عبادت ها رو خراب میکردن، لذا خداوند متعال به محل عبادت به هر حال احترام گذاشته و قبول کرده. خب حالا ولو اینکه حالا دین اونها هم به اصطلاح مورد قبول نباشه، ولی اون محل عبادت به هر حال. این هم مثل اون قضیه سگ شکاری هست که میخواد بگه از جهت این که من ایراد بگیرم که نمازت باطله تو اینجا، نه من ایرادی ندارم، برو بخون. حالا برو بخون یعنی شرایط دیگه هم نداره؟ نه، شرایط دیگهش باید رعایت بشه و اذن صاحبانش گرفته بشه. اون نظر اول بود، اینم نظر دوم. یک بحث دیگری که مبتلا به هست، حالا اینا خیلی مبتلا به نبود، بحثی که الان اینجا مبتلا به هست این استش که زن و مرد، حالا محرم یا نامحرم، آیا میتونن کنار هم وایستن نماز بخونن یا زن جلوتر وایسته؟ حد اقلش کراهت، حد اکثرش هم حرمت، یعنی بطلان نماز، که فتوای مراجع هم معمولا کراهت، ممکنه بعضی احتیاط واجب کرده باشن یا حتی فتوا داده باشن که مثلا این زن جلوتر از مرد نیست. و تو کراه و تقدم المرأة علی الرجل، یکره و البته مکروه هست، نایب فاعل یکره و تقدم هست دیگه. چی مکروه هست؟ جلو افتادن زن بر مرد، اینکه زن جلوتر از مرد نماز بخونه، این مکروه. اما محاذات حاله، یا در کنارش بخونه، محاذات یعنی در ردیف مرد بیسته، مثل صف جماعت که کنار هم وای میستن، زن و مرد کنار هم وایستن نماز بخونن، یعنی محاذات اون زن مرد را، فی حالت صلات ما، در حالت نماز هر دو. ولی اگه یکی نماز میخونه یکی تعقیبات میخونه، این مشکلی نداره. زن جلوی مرد وایستاده نماز میخونه، مرد نماز نمیخونه، یا کنا، این اشکالی نداره. ولی در حالی که دوتاشون نماز میخونن، این نماز اینها کراهت داره یا باطله، حالا یا باطله بعدم میاد. خب یکره، مکروه هست که زن جلو بیسته یا کنار مرد بیسته در نماز، من دون حائلن، بدون مانعی. ولی اگر پرده ای باشه، دیواری باشه، مانعی از این قبیل، مثلا اشکالی نداره. او بعد عشرت از رو، یا عشرت از رو، یا دور بودن 10 ذرا، که حدود 4 متر و نیم 5 متر میشه. اگر 5 متر اینا از هم دور باشن، اونم اشکال نداره. یه زنی جلوتر از یه مرد نماز داره میخونه، ولی خیلی جلو هست، فاصله 5 متری هست، یا در کنار مرد نماز میخونه ولی بغل دستش نیست، فاصلهش مثلا 5 متر هست، یا این تو این اتاق، اون یکی تو اون اتاق، فاصلهشون هم 5 متره، اگرچه به اصطلاح در یک خط موازی هستن، یعنی مساوی هم واستادن، اونم اشکال نداره. بعد میفرماید که والقول الاخر التحریم، قول دیگر این استش که این حرام اصلا و بطلان و صلاته ما مطلقا و نماز اینها باطل میشه. مطلقا، این مطلقا از بعدش به دست میاد، او مع الاقتران، او مع الاقتران یعنی نماز اینها باطل میشه اگر همراه هم شروع کنن، همراه شروع کردن به نماز، نماز هر دو باطل میشه. مطلقا یعنی میگه حتی اگر همراه هم شروع نکنن، مثلا اول مرد شروع کرده یه رکعت خونده، بعد زن آمده کنار او وایستاده، یا برعکس اول زن نمازشو شروع کرده وسط های نماز یه مردم آمده پشت سرش نماز میخونه. اینجا ایشون میگه که همین که این مرد آمد پشت سر زن ایستاد، یا زن آمد جلوی مرد ایستاد، یا بغل دست مرد ایستاد، نماز اینا باطل میشه مطلقا. مطلقا چه با هم نمازشون رو شروع کنن چه با هم شروع نکرده باشن. یعنی فرض رو فرمایید یه مردی نمازشو شروع کرده، نزدیکای آخرش هم هست، یه خورده مونده که تمام بشه، یهو یه زنی میاد بغل دست او، حالا مسجد محل عمومی است، وای میسته نماز میخونه. خب اینجا که وای میسته نماز میخونه، نماز زن که باطله، چی نماز مردم چیه؟ باطله، با اینکه سه رکعت تنهایی خونده باطله. این یه حرف البته هستا، منتها یه حرفم این استش که مع الاقتران باطله فقط. یعنی اگر زن و مرد همراه نماز رو شروع کنن، نماز هر دو باطله. ولی اگر نه اقتران نباشه، اول یکی شروع کرده دوباره یکی دیگه میاد، اون دومی نمازش باطله، اولی که مقصر نیست که. و ما پس دو قول شد، یکی بطلان صلات ما مطلقا، یعنی صلات هر دو باطل است چه با هم شروع کرده باشن چه با هم شروع نکرده باشن. یکی او مع الاقتران باطل است، مع الاقتران یعنی همراه هم شروع کنن نمازشون باطله، ولی اگر همراه شروع نکنن چی؟ و مع عدم الاقتران چی؟ فالمتأخره، یعنی نماز دومی باطله. یعنی اگر یک زنی شروع کرده به نماز و وسطای نماز یه آقایی میاد پشت سر و وای میسته به نماز، اینجا نماز اون آقاه باطله و نماز زنه درسته. خب این تمام شد. حالا بحث رو باید دنبال کرد که مراجع این رو مکروه میدونن یا احتیاط واجب میدونن یا اینها به چه شکل است. ولا فرق بین، البته سنی ها هم این رو اشکال میکنن، اونها هم باز احیانا فتوای به بطلان دارن، منتها دیگه حالا در مثل مسجد الحرام، در بقیه مساجد جاها میشه رعایت کرد، ولی در مسجد الحرام که خیلی شلوغ هست، آدم هر کاری میکنه نمیشه وای میسته به نماز، چون زن و مردم همه جای مسجد پیداشون میشه، مگر حالا یه قسمت هایی که فقط مخصوص زنها قرار دادن. ولی در نماز طواف انسان وای میسته به نماز، بین نماز مثلا یک زنی میاد جلوی او وای میسته، هر کاری آدم میکنه که بخواد دوباره باز نماز میخونه، باز دوباره بازیه. همینطوری این مشکلات هست و شاید حالا اونجاها دیگه امکان نداشته باشه این اضطرار به اصطلاح حساب بشه، حتی اگر ما فتوای به حرمت هم بدیم بطلان هم بدیم، یه جاهایی که دیگه اضطرار هست مثلا شاید این بطلان نباشه. ولا فرق بین المحرم و الاجنبیه، این زن و مرد که کنار هم ایستادنشون اشکال داره و نماز اینا یا مکروه یا باطله، محرم و اجنبی فرقی ندارن. مثلا فرض بفرمایید که همسر خود آدم بیاد کنارش وایسته، این اگر بناباشه اشکال داشته باشه اشکال نداره، محرم و نامحرمش دیگه در این جهت فرقی نداره. ول مختدیه ول منفرده، اینم باز فرقی نداره که فرض فرمایید که این زنی که الان کنار مردی ساده آمده اختدا کرده، مختدیه هست به اصطلاح. فرض فرمایید یا آقا پیش نمازی داره نماز میخونه، منم پشت سرش ایستادم به نماز. حالا اگر یه خانمی آمده اختدا کنه، اگر کنار به اصطلاح این معموم بیسته، نماز هر دو باطل میشه یا نماز اون که دوباره آمده. ولی منفردا یا به اصطلاح اقتدایی هست یا انفرادی هست، این فرق نمیکنه. یعنی کراهت داشته باشه کراهت داره و باطل هم باشه باطل. و صلات الواجبه و المندومه، فرقی هم بین نماز مستحب و واجب نیست، مثلا اگر باطل باشه نماز مستحبی هم باطل میشه، اگر کراهت داشته باشه هر دو کراهت داره. خاله کراهت چطور از بین میره؟ و یزول من کراهتن و تحریمن، این من ای که ما گفتیم من ایجاد کردیم، گفتیم نباید زن و مرد کنار هم بیستن یا زن جلوتر از مرد، حالا این من اما من کراهتی بود یا تحریمی بود، چطوری از بین میره؟ بالحائل، یعنی یه مانعی باشه. المانع من نظر احدهما الاخر، که مانع باشه از نگاه یکی به دیگری. خب یه پرده ای باشه جلوی پرده اگر اون زن باشه، یا پرده بین این دوتا باشه، بغل دست هم واشتن دیگه اشکالی نداره. ولو کان الحائل ظلمتا او فقد بصر فی قول، ولو اینکه این پرده تاریکی باشه یا کوری باشه، مثلا مرد کوره یا اون زن کوره، فی قوله، حتی یه قول اینو میگه ولی همه معلوم نیست اینو بگن. ممکنه بیان که کوری حائل نیست، ظلمت هم حائل نیست، ولی ممکنه کسی بگه نه همین مقدار که هم دیگر رو نمیبینن این کفایت. لا تغمیز و صحیح عینیه فل اصح، نبستن شخصی که کور نیست و صحیح سالمه چشماشو ببنده بنابر قول اصح. یعنی ما که میگیم مانع باشه، خب پرده و دیوار که حتما مانع، ظلمت و فقد بصر طبق یک قول مانع، ولی بستن چشم ها دیگه مانع نیست. حتی اونی هم که میگه که فقد بصر و ظلمت کوری مانعه، بستن چشم رو مانع نمیدانه. البته بنابر قول صحیح تر دیگه ممکنه حتی یه نفری رو هم مانع بدانه. او بعد و عشرت یا عشرت از رو بین موقفه ما، یا اینکه فاصله 10 ذراع باشه بین جای ایستادن هر دو. یعنی اگر 5 متر با هم فاصله دار بیستن اون دیگه مشکلی نداره. ولو هازا سجوده ما سجودها قدمه فلا منعه، اگر برابر باشد سجده زن با قدم مرد، یعنی در واقع مهرشو جوری گذاشته که پشت پای مرد نیست، زن یه وقت از مهرش رو پشت پای مرد میذاره، این که اشکال نداره، ولی یه وقتش نیست که موازی پای مرد میذاره، یعنی طوری که وقتی که زن سرش رو به سجده میگذاره پای مرد بغل سر این زن قرار میگیره. این رو فرمودن اشکال نداره، ولی بعضی ها فرمودن نه همین هم اشکال داره. ولو هازا یعنی اگر برابر باشد، موازی باشد، سجودها یعنی سجود اون زن با قدم مرد، یعنی موقع ایستادن پشت سرشه، ولی موقع سجده سر زن با پای مرد در کنار هم قرار میگیرن. فلا معنیشون فرمود اشکال نداره، شهید اول فرمود. و عبر بعض الاصحاب به تأخرها فی جمیع الاحوال ان، تعبیر بعضی از اصحاب این است که تأخر پیدا کنه زن در تمام حالات نماز، نه موقع ایستادن. اگر در یک حالتی پشت سرش هست ولی در یک حالتی با او برخورد میکنه، این اشکال داره. پس تعبیر بعضی از اصحاب اینه، تأخر پیدا کند ها یعنی اون زن در جمعی حالات، یعنی در جمعی حالات نماز، یعنی هیچ حالتی از حالات نماز مساوی پاهای مرد نباشه. به حیث لای هازی جز ام منها جز ان من، به طوری که برابر نباشد یک جزئی از اون بدن اون زن با جزئی از بدن مرد. مثلا بگیم در یک حالتی، مثلا حالت سجده، حالت سجده این زن جزئی از بدن این زن یعنی سرش برابر شده با جزئی از بدن مرد که پای مرد باشه، میگه این اشکال داره. و هو اجود، یعنی این تعبیر بعضی از اصحاب خوبه به ظاهر روایت، چون ظاهر روایت که میگه موازات نباشه، نه موازات کلی باشه نه موازات جزئی باشه، هیچ نوع موازاتی در واقع نباید برقرار بشه. تا تتمتون فی احکام المساجد که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.